دارشون میکنن که خودشون پیگیر بحث آتش بس باشند و این آتش بس اتفاق میفته، ناگهان در سوریه این گروه های تروریستی به کار میفتند و این جریان جدید رو شکل میدن. و چه کسانی دارن این رو حمایت میکنن؟ این نشان دهنده این هستش که استکبار جهانی داره تمام تلاشش رو میکنه که با ظرفیت هایی که از پیش اونها رو تدارک دیده و قبلا هم ما خب هنوز تو حافظمون هست، با اون حمایت هایی که از داعش کردن و به ظاهر در مقابل میستادن ولی و در واقع ائتلاف ضد داعش میخواستن تشکیل بدن ولی اونها رو پشتیبانی میکردن، بهشون سلاح میرسوندن و اون همزمان پیگیر حذف دولت قانونی سوریه بودن، اون هنوز از ذهنمون دور نشده. ما این شرایط رو تجربه کردیم و این ایستادگی ملت سوریه و دولت سوریه و حمایت جبهه مقاومت بود و حمایت هایی که صورت گرفت تا اون دوران سپری شد و یاد میکنیم از شهید حاج قاسم سلیمانی که اومد یک زمانبندی گذاشت برای پایان سیطره داعش بر سرزمین ها که هیچ سرزمینی نخواهد داشت. الان هم ما میبینیم هم جبهت النصره و اون مجموعه‌ای که تحریر و شام که اینها اومدن و در واقع تو این شرایط این حرکت رو شروع کردن. خب واقعا مشخص هست که تمام اینها این تحرکات به نفع اسرائیل تو شرایط کنونی هست، چون داره به جبهه مقاومت در واقع ضربه میزنن و ذهنها رو از حالا لبنان بردن به سمت سوریه و تو این شرایط، این شرایطی که رقم خورده کاملا مشخص هست که پیگیر یک تنفسی برای اسرائیل جنایتکار هستند که هم جیش الاسلام، تروریستایی که به نام جیش الاسلام هستند، جبهت النصره هستند، اینها همه اومدن. البته اتفاقات خوبی هم گاهی تو بینشون افتاد که الحمدلله اینها به هم مشغول شدن، مثلا جیش الاسلام و جبهت النصره تو حلب به جان هم افتادن که این درگیری ها هم الحمدلله منجر به هلاکت ده ها تروریست شد و حتی بعضی از فرماندهانشون اونجا کشته شدن. اینها البته تمام اینها همه این اتفاقات روی هم نشان میدهد که استکبار جهانی عزم کرده که منطقه رو همیشه در آشوب نگه داره و شرایطی رو که میخواد دنبال کنه به نتیجه هم نخواهد رسید. با توجه به ایستادگی دولت و ملت سوریه و کمک هایی که میشه، جمهوری اسلامی هم اعلام کرد در کنار دولت و ملت سوریه هست و الان الحمدلله خبرها مرتب در خصوص هلاکت تروریست ها در سوریه میرسه و بیش از 1300 تروریست در سوریه طی 4 روز گذشته کشته شدند و اینها این هلاکتشون زمینه ساز در واقع خاموش شدن این فتنه هست. از اون طرف هم بازم میبینیم خود صهیونیست‌ها در شمال غزه دوباره یک تحرکاتی رو شروع کردن و درگیر شدن با مقاومت فلسطین، یا در کرانه باختری هم یه حرکتایی کردن. اینا همه نشون میده که تلاش اینها برای این هستش که اون مسیر ناآرامی رو در منطقه دنبال کنن برای دستیابی به اهدافشون و این محقق نخواهد شد و انشاءالله این بار هم باز ملت سوریه، دولت سوریه با کمک هایی که از جبهه مقاومت دریافت میکنن، حتی شورای همکاری خلیج فارس هم محکوم کرد و هم بحث فلسطین رو، الان یه حال ما شرایط رو در منطقه همیشه این چنین دیدیم، حالا گاهی این سمت گاهی اون سمت، این در واقع داستان جدیده جنایتکاران هستش که با حمایت از تروریست ها دوباره تو این منطقه ورود کردن و انشاءالله که هر چه زودتر ارتش سوریه با کمک نیروهای جبهه مقاومت، با حمایت جبهه مقاومت، کمک هایی که نیروی هوایی روسیه داره انجام میده، بتونن انشاءالله برای این شرایط غالب بشن.
متشکرم، سپاسگزارم آقای دکتر کاشانی پور، ممنونم. حتما توی فرصت بعدی درباره ترکیب نیروهایی که این حمله را آغاز کردن صحبت میکنیم. این هیئت تحریر شام از کجا آمدن، خواستگاهشون کجاست، اینکه میدونیم حالا از 2017 اینها یه تجدید قوایی را آغاز کردن، این جبهه دموکراتیک کجا هست، الان این توافقی که با اکراد صورت گرفت برای خروج مسالمت‌آمیز چرا داره این کار انجام میشه، کدوم کشورها نفع بیشتر میبرن، حتما توی گفتگوی بعدی من اینها رو خواهیم پرسید. متشکرم، سپاسگزارم، صبحتون بخیر باشه، خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
فالبعض فيك الوعود تكوني على ثابتات العهود لئن أخلف البعض فيك الوعود تكوني على ثابتات العهود ونوبي عن العرب ضد اليهود فنحن تلاقين رجع الصدى فليل الصهاين لن ينجلي سوى في حديث
صحبتون بخیر، ساعت 7:07. متشکرم که همراه ما هستید با صحبت و گفتگو. همونطور که عرض کردم امروز روز قانون اساسی هست، ازتون میخوایم که درباره قانون اساسی به ما بگید، چقدر قانون اساسی رو میشناسید، چقدر با قانون اساسی آشنا هستید، یا حتی بریم جلوتر به نظرتون مسئولان ما چقدر با قانون اساسی آشنا هستن. متشکرم از دوستانی که تا این لحظه با ما همراه بودن. 912-1135 915-1041-915-3538 915-7699 914-98-10 911-33-99 شماره هایی هستن که برامون پیامک فرستادن و حتما بهشون خواهیم پرداخت. متشکریم از همه دوستان، حتما پیامک ها رو سر فرصت خواهیم خون. بریم سراغ حوزه فرهنگ، هم صحبت بشیم با میهمان ارجمندمون در این بخش، میهمان متخصصمون در حوزه فرهنگ، و ببینیم که به چه شکل باید قضایا و اوضاع و احوال فرهنگی بایدها و نبایدها رو به ویژه با قانون جدید نگاه کرد. تکرار خانم دکتر جان بزرگی، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه شهید چمران و ریاست واحد خواهران دانشگاه فرهنگیان استان خوزستان. خانم دکتر سلام، صبح بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم. از ادب و ارادت دارم و ایام شهادت بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو تسلیت عرض میکنم خدمت همه عزیزان، در خدمتتون هستم.
متشکرم، سپاسگزارم، ممنونم از شما. خانم دکتر، باید در حوزه فرهنگ اول توجه کنیم به یک سری انتقادات و ایراداتی که توی این حوزه گرفته میشه، به رفتار، به سلوک، به کردار، به وضع موجود. این ایرادات فقط این نیست که یک سری دغدغه مندان داشته باشن، مسئولین بالا، سر سطح بالای مملکت، رهبر انقلاب، شورای عالی انقلاب فرهنگی، دولت‌ها، وزرا، مجلس و سایر دغدغه مندان تو این حوزه انتقاداتی رو مطرح میکنن. سوال اینجاست، با توجه به تعاریفی که همه روش اجماع داریم بر مسائل فرهنگی، حالا این رو هم قبول داریم که بحث مقوله‌هایی مثل حجاب، مثل عفاف، مثل تشکیل خانواده، مثل فرزندآوری چند مؤلفه‌ای هستند، فقط این نیست که ما از ناحیه فرهنگی نگاهش کنیم، اقتصاد درش هست، اجتماع درش هست. اما اگر بیایم تو این حوزه، یک سری تعاریف داریم، یک سری کلمات خاص هستن، یک سری کلید واژه هستن، مثل ارزش به معنای پدیده‌ای مطلوب، مثل هنجار شیوه اجرای اون ارزش، کنش اجتماعی با پیامد کنش، پدیده و آرمان، نهاد اجتماعی. ما همه این کارا رو روش اجماع داریم، همه این تعاریف روش اجماع داریم، سازمان‌هایی هم داریم که به این موضوع اهتمام گماردیم براشون و مأمور به وظیفه کردیم تو این حوزه، بودجه هم بهشون دادیم، اما هنوز انتقاد هست. بپرسم چرا؟
ببینین، مسئله حجاب و قوانین مربوط به اون، یا کلن بگیم که قانون عفاف و حجاب، اول باید ما با یک ذهن خالی از اجباری بودن بریم سمتش. یعنی بگیم که آقا اصلا ما ذهنمون رو خالی بکنیم از اینکه ما قوانین حجابی داریم، عاقلانه نگاه قضیه کنیم، بدور از هر گونه تعصبی، بدور از هر گونه نگاه جانبگرانه. میریم سراغ، ما دانشگاهی هستیم، میریم سراغ علم. اول میبینیم که مثلا حالا از نظر علمی آیا اصلا این مسئله حجاب مورد تایید هست یا رد شده. کاری هم فعلا با دین و مذهب نداریم. ببینین، از نظر علمی طبق تحقیقات چند دلیل هستش که وجود و لزوم حجاب رو تایید میکنه. مثلا چی؟ مثلا توی علوم روانشناسی ما میگه که توی جامعه ای که در واقع حجاب رعایت میشه آرامش زیاده، آرامش بیشتره، به خاطر اینکه بالاخره فرد استرس نداره که نگاه‌های اطرافیان روش هست، آرامش ذهنی داره، آرامش روانی داره، نگاه‌های نامطلوب میزانش کاهش پیدا می‌کنه. همین باعث میشه که خانواده پایدارتر بمونه. توی همه جوامع هم هست، اعتمادها به همدیگه، اعتماد زن و شوهر به همدیگه افزایش پیدا می‌کنه. این در نهایت افزایش اعتماد به نفس رو داره، هم برای زن هم برای شوهر. و توجه خانواده معطوف میشه به توجه مرد، معطوف میشه به همسر خودش، و توجه زن معطوف میشه به خانواده خودش. و در نهایت ما میرسیم به چی؟ میرسیم به یه اجتماع سالم، به یک جامعه ای که بالاخره من قبول دارم الان یک مقداری از معضلات و آسیب‌های اجتماعی ما به خاطر بدفهمی و عملکردهای نادرست تو حوزه فرهنگ هستش، یه مقداریش هم به خاطر حالا حملات روانی و اون حالا فشارهای مجازی و اون کارهایی که بالاخره دشمن انجام میدن، اینا همه درصدی هن. خب ولی ما به عنوان یه شخص سوم و یه شخصی که مهمترین جایگاه داریم توی این قضیه، باید یه نگاه عاقلانه‌ای بکنیم به قضیه که حالا آقا جامعه سالم ما چطوری بهش میرسیم. اینجوری، آیا اینجوری هست که من تعهد خودم رو به جامعه‌ام، به کشورم نشون بدم؟ فعالیت اجتماعی که میخوام در درون اجتماع داشته باشم، چجوری دغدغه مندی‌ها و حواشیش رو کمتر بکنم؟ چجوری اون نگاه‌هایی که ممکنه که خدای نکرده آلوده باشه رو کاهش بدم؟ چجوری میتونم چشم و همچشمی رو توش کم بکنم، توش تعدیل بکنم، که در نهایت اینا همه آسیب‌های اجتماعی رو کم میده، در این حالی که شأن من حفظ بشه، جایگاه من حفظ بشه به عنوان یک زن، به هم خدای نکرده نگاه ابزاری نشه. اینا رو همه مثل یک پازل وقتی در کنار هم میذاریم، میبینیم علم روانشناسی و علم فیزیولوژی بدنی انسان تایید میکنه که انسان و خانم و هم آقا، هم خانم و هم آقا، هر دوتاشون باید یک قانونی رو در حوزه حجاب و عفاف و پوشش رعایت بکنن. وقتی که پیش میریم از علم میرسیم به کجا؟ میرسیم به قوانینی که نه فقط تو جامعه ما، توی تمام جوامع هست. حاکمه، همه جوامع اصلا نباید فکر بکنیم که پوشش فقط توی ایرانه، فقط در کشور ما، همه کشورها قوانینی هستن. مثلا توی روسیه پوشیدن لباس‌های خاصی که مثلا مال گروه موسیقی موموئه، به خاطر گروه موسیقی موموئه، به خاطر اینکه مشکلات اجتماعی رو برای خانواده‌ها، برای نوجوانان و برای جامعه به وجود آورده ممنوع شده. یا اینکه مثلا تو کشور برزیل قوانین سختگیرانه‌ای در زمینه پوشش هست، تا جایی که عدم رعایت قوانین پوشش در اجتماع مجازات داره، مجازاتش از 3 ماه حبس تا 1 سال. یا تو ملبورن اگه که مردان لباس زنانه بپوشن جریمه باید بدن. یا تو واتیکان توریست ها هم باید مجاب بشن، ملزم بشن که قوانین حجاب رو داشته باشن، اطاعت پذیری داشته باشن. تو این زمینه هم مردان هم زنان همه باید قوانین رو رعایت بکنن. یا کشورهای متعددی هستند که قوانین حجاب و رعایت پوشش در اونها جز قوانین اصلی هست و اگر انجام ندن بالاخره اینا یک مجازاتی رو در پیش داره. کما اینکه ما دانشگاهی ها قوانین حجاب رو تو دانشگاه ها هم رصد میکنیم، مثلا توی دانشگاه های بزرگ، مثلا توی دانشگاهی مثل دانشگاه لایبرتی آمریکا پوشیدن بولیز یا پیرهن یقه‌دار ضروریه. یا توی برکلی کالیفرنیا استفاده از لباس های بدن نما ممنوعه، دامن و شلوارهاشون باید قدشون متعارف باشه، رسمی باشن، کت شلوارشون باید رسمی باشه، عدم استفاده از نوشته ها و لوگوهای خارجی و غیر متعارف مرسومه.
ممنونم، سپاسگزارم، ممنونم از توضیحاتتون. آرزوی موفقیت داریم، خدا قوت میگیم به شما. آرزوی سلامتی داریم، خدا نگهدار.
زنده باشین، سلامت باشین، خدا نگهدار شما.
خبری که همکنون به دست ما رسیده لطفاً توجه بفرمایید. صبحی دیگه آغاز شده و تحلیل ها نشون میده که همکنون برنامه صبح و گفتگو از آنتن شبکه رادیوی گفتگو در حال پخشه.
صبح و گفتگو. اطلاع رسانی و تحلیل رخدادهای روز. آخرین اخبار حوزه‌های مختلف. شنبه تا چهارشنبه از 6:30 صبح.
صبح شما بخیر، متشکریم. ازتون خواسته بودیم که درباره قانون اساسی به ما بگید. من یه توضیح اولش بدم که ما اگر بخوایم یه اجماع داشته باشیم، قانون اساسی عالی ترین سند حقوقی یک کشوره که راهنماست برای تنظیم قوانین دیگر. یعنی ما هیچ قانونی توی کشور نباید تنظیم کنیم که در تضاهم با قانون اساسی کشور باشه. قانون اساسی قانون یک قاعده عامه، یک قانون هستش که فعالیت مایشا داره. قانون اساسی تعریف کننده اصول سیاسی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه و حدود قدرت سیاسی یک دولت یک کشور و تعیین و تضمین کننده حقوق شهروندانه. پس درباره این قانون به ما بگید که نظرتون راجع به قانون اساسی چیه؟ چه آشنایی با قانون اساسی دارید و چقدر قانون اساسی توی کشور رعایت شده؟ میهمان ارجمند ما در این بخش جناب آقای دکتر صمدی، کارشناس ارشد مسائل سیاسی. آقای دکتر سلام، صبح بخیر.
سلام، صبح شما بخیر. من دکتر نیستم و در خدمت شما هستم.
متشکرم جناب صمدی، ممنونم از تذکرتون. آقای صمدی، تحولات سوریه رنگ و بوی تازه‌ای به خودش گرفته. اول اینکه تحولات سوریه تازه آغاز شده. توی این حوزه یک سری کارشناسان معدود بودن که هشدارهایی تو این زمینه میدادن، تحولاتی که در حال رخ دادن هست. حالا خیلی وقتا به نظر میرسید که انگار فراموش شده که ما یک سری ادغام ها از 2017 به این ور داشتیم، وقتی که جبهه فتح شام و جبهه انصار الدین و جبهه سنه و لواء الحق و جنبش نورالدین زنگی زیر نظر ابو جابر شیخ شکل گرفتن، بیعت جدیدی کردن و اون دولت دو فاکتوی خود خوانده ای که تشکیل دادن باعث میشه که ما ذهنمون به اینجا مشغول بشه که چه کسانی پشت این ماجرا هستن. آیا فقط ما نگاه بکنیم به این که یک عده مخالف هستن، گروه های سلفی هستن، سر برآورده اسلحه دست گرفتن، یا اینکه نه، آبش خورش جای دیگه ای هست، از جای دیگه ای دود بلند می شود، این آتش از جای دیگری نشأت می گیره. شما چه نظری دارید؟ چقدر ترکیه، چقدر کشورهای عربی رو تو این حوزه موثر می دونید؟
من والا به نظرم هنوز برای اظهار نظر دقیق در باره تحولات سوریه کم زوده. اخبار موثق واقعا خیلی کمتر از شاید 30% اخباری که منتشر میشه موثق هست و قابل اعتماد، و دائما هم در اخبار در تعارض با هم دیگه است. خیلی به جزئیات ماجرا اشراف ندارم و کسانی هم که تو این چند روز تعقیب کردم که مدعی بودن اشراف دارند، خیلی زود معلوم میشد که اینطور نیست. اما خیلی با احتیاط باید نظارگر بود و کمی زمان داد برای تحلیل‌های دقیق.
بعد از مدت‌ها اولین بار هست که یک جمله پژوهشی میشنوم توی این حوزه. ما وقتی که توی حوزه‌های مختلف صحبت می‌کنیم، صحبت کردن ساده هست، اما با این نگاهی که شما دارید خیلی وقتا باعث میشه که ما نگرانی به وجود بیاد. افرادی که مطلع نیستن و مشورت اشتباه و غلط میدهن. مشورت اشتباه و غلط خودش کم از دشمنی نیست، ولو اینکه نداند طرف داره چه کار میکنه، ولو اینکه سهواً این کار رو انجام بده. ولی به هر حال سریال مختار خرس خاله هایی رو مثال میزد که میگفتش که باید ما مراقبشون بود. من از شما متشکرم به خاطر این نوع نگاهتون، و عیبت زمان از دست دادن رو هم باید لحاظ کرد. با این نکاتی که شما فرمودید چطور باید آینده رو نگاه کرد؟ آیا باید بریم سراغ این که ما قرار هست جغرافیای جدیدی رو ببینیم با توجه به آنچه که فرمودید، با توجه به هر حال اتفاقاتی که داره میفته؟
بعید میدونم به زودی شاهد تغییرات جغرافی سیاسی خاصی در منطقه باشیم. اینها به نظرم اتفاقات واکنشی آنیست، و اون بحثی هم که فرمودید که زمان از دست دادن، کسانی که باید زمان رو از دست ندند احتیاج به تحلیل ندارن. نظامی ها هستن که، و این یک در ابتدا و ماهیت میدانیش نظامی ماجرا، نظامی ها زمان نباید از دست بدن و به سرعت وارد عمل بشن با تاکتیک های میدانی. تحلیلگران معمولا فضای افکار عمومی رو در دست دارن، و به نظرم میاد که در 6 ماه گذشته حفظ کردن سطح اطلاعات عمومی از میدان در یک سطح مدریه که میزان مبهم و با اخبار متناقض و غلط بخشی از جنگه، یعنی طرف مقابل تلاش میکنه که اطلاعات صحیحی در دست نباشه تا بتواند از فشار افکار عمومی کم کنه. نمیدونم میتونم منظورمو خوب بیان کنم یا نه. یعنی طرف درگیری که افکار عمومی رو علیه خودش میدونه، فضای افکار عمومی رو به شکلی مدیریت میکنه، فضای رسانه ها رو معذرت میخوام، به شکلی مدیریت میکنه در حد توانش دیگه، چون همه چیز که قابل مدیریت نیست، در حد توانش به شکلی مدیریت میکنه که اخبار صحیح خیلی کمتر از اخبار غلط باشه و بتواند در میدان کار خودش انجام بده، از امکانات جنگ روانیش استفاده کنه. نمیدونم باز تونستم منظورمو درست منتقل کنم یا نه.
بله کاملا
و به خاطر همین ما تحلیلگران که نظامی نیستیم، حالا ما اگه واقعا تحلیلگر حساب بشیم چیزی تو دستمون نیست الان، نه الان. این ماجرا به نظرم از 6 ماه پیش شروع شده که این بخشی از جنگ باشه. اما به صورت کلان اگه نگاه بکنیم، ببینید این از ابتدا معلوم بود. من تعجب میکردم از دوستانی که پشت گوش مینداختن. من بارها از اساتیدم میپرسیدم حالا این وضعیت ادلب چی میشه، تا کی میخوان، مثلا تا کی قرار تحمل بشه. هر کسی یه چیزی میگفت، ما هیچ وقت هم حرف قابل تأملی نشنیدیم که بالاخره قرار چه واکنشی در برابر با ماجرای یک بخشی از یک کشور که در اختیار یک کلونی تروریست قرار گرفته که هیچ کجایی در دنیا همه، یعنی قدر مشترک همه در دنیا این است که آنچه در ادلب مستقر تروریسته، حتی حامیانشون میدونن که اینا تروریستن. یعنی گمان نکنید که ترکیه، قطر، حالا قطر سابقا
ببخشید، حالا تروریست به ما هو تروریست یا نه تروریست به معنای مزدور؟
نه نه، منظورم تروریسته، یعنی وحشت آفرین. من اینجا منظورم از تروریست یعنی گروه هایی که امیال سیاسیشون رو با وحشت آفرینی مطلق جلو میبرن. ترور به معنای وحشت اینجا منظورم اصلا مزدوری. و حتی حامیانشون هم میدونن که اینها تروریست هایی هستن که خیلی حتی برای خودشون هم قابل اعتماد نیستن. یعنی ادلب خیلی راحت ممکنه که سر از سر رو برگردونه سمت ترکیه. اونا هم اینو میدونن و تجربه هم کردن.
این نیروهای واحدهای اطلاعاتی اگر اشتباه نکنم اسرائیل هم وقتی هشدار دادن، اگر اشتباه نکنم، من دیروز رسانه غربی رو میخوندم، یکیشون نوشته که از همین گروه ها که حالا هم سلفیان و هم تروریست هستن و که از تل رفعت شروع کردن، پیام دادن که نه آقا ما با شما کاری نداریم، ما دشمن مشترک داریم. این یعنی چی؟ یعنی که به صورت بالقوه این نکته که شما فرمودید قابلیت اجرا داره، امکانش هست این چاقو بر علیه هر
بله دیگه. الان اشتراک تاکتیکی وجود داره تا چیز که تموم بشه، یعنی این اتحاد تاکتیکی تمام بشه، طرف دنبال کارهای خودش رفت، خواهد رفت و قطعاً این ترکیه اینو قبلا تجربه کرده. این چیز نیست که باش بیگانه باشه، تو همین 10 سال گذشته تجربه کرده که اینها برمیگردن سمت خودشون، مخصوصا با کردها این رو بسیار روشن تجربه کرده. اما من برای جمع‌بندی عرایضم عرض میکنم که من نگاهم همیشه به سوریه به عنوان پشت جبهه حزب الله هست. این بار هم الان این البته نمیتونم ادعا کنم که این خیلی دقیقه، منتها چیزی که حالا به نظرم به واقعیت در ذهن من نزدیکتره و شاید دلیل تایید نظر خودم، یعنی این که برای خودم حجت هست، همین همزمانیش باشه به آتش بس در جنوب لبنان که بلافاصله بعد از آتش بس کلید میخوره مسئله سوریه. به نظرم باز این بحث قطع خط لوجستیک جبهه مقاومت مد نظر هست، که یه شانسیه دیگه، یک چیزی که اسرائیل امتحان میکنه، شاید دوباره بتواند با مشغول کردن سوریه و حتی به جرات میگم اینها در نظرشون سقوط دمشق هم هست، یعنی که حالا ممکنه بتونیم به این هم دست پیدا کنیم حالا در یه افق دورتری. و اگر بشود که پشت جبهه حزب الله رو قطع کرد، شاید بعد از آتشبس دو ماهه بشه دوباره یک هجمه سنگینی انجام داد و اون آرزوی دست نیافتنی مثلا ریشه‌کن کردن حزب الله یا وادار کردنش به خلع سلاح در لبنان رو عملی کرد. الان به چیزی که فکر میکنم تو این چند روز بیشتر این موضوع هست، تا تحلیل های عجیب و غریبی که اساتیدمون بعضی موقع بیان میکنن که مثلا نمیفهمم اساسش چیست، خیلی هاشو متوجه نمیشن. اون چیزی که دیده میشه همزمانیش با مسئله جنوب لبنان این یک این مسئله اخیر که خدمتتون عرض کردم رو به ذهن بنده، حداقل قطعا ذهن ناقصی است، ولی به ذهن بنده اینو متبادر میکنه.
متشکرم، سپاسگزارم آقای دکتر صمد. ممنونم از حضورتون، از بیان نوع نگاهتون. آرزوی موفقیت داریم.
خواهش میکنم. خدا.